أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الهداة المهديين الغر الميامين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. همه شما و خودم را در این ماه شریف و ایام بزرگ عبادی و معنوی و معرفتی ماه رجب به تقوای الهی، پرهیزکاری و خیشتنداری از هواها و هوسهای نفسانی و تلاش برای استفاده از فیوزات ماه شریف رمضان دعوت میکنم. خداوندا به پاکان و مقربان درگاهت تو را سوگند میدهیم به همه ما توفیق استفاده از این ماه و بهره‌گیری از فرصت‌های بسیار درخشان ماه مبارک رجب عنایت و کرامت بفرما. در باب دوستی سخن می‌گفتیم و نکاتی عرض شد. گفته شد که دوستی و رفاقت و رابطه صمیمی که میان افراد به ویژه در نوجوانی و جوانی به وجود می آید نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری شخصیت انسان ایفا می کند. البته دوستی و رفاقتی که بین انسانها برقرار می شود جاده دو طرفه است. هم انسان بر رفیقان و دوستان اثر می گذارد و هم این که فرد از رفقا و دوستان خود تأثیر می پذیرد. به دلیل نقش مهمی که رفاقت و صمیمیت و دوستی در ساختار شخصیت انسان ایفا می کند تأکید شده است که دوستی را شما مراقبت داشته باشید، مهندسی بکنید، معماری بکنید، به گونه ای برای خودتان طراحی کنید که حلقه معاشران و رفیقان و دوستان از خوبان و صالحان و نیکان باشند. برحذر باشید از اینکه در دام رفیقان ناباب قرار گیرید. المرء علی دین خلیله. رسول خدا پیامبر خدا و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند المرء علی دین خلیله. این خیلی تعبیر بلندی است. انسان دین او همان دین رفیق و دوست اوست. برای اینکه عمق تأثیر رفاقت را نشان دهند تعبیرشان این است المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. ببینید با کی رفیق شدید، با کی طرح دوستی ریختید. این دوستی داره در تصویر و ترسیم شخصیت شما اثر می‌گذارد. المرء علی دین خلیله. بنابراین دوستی رابطه ایست که میان افراد برقرار می‌شود و زمینه تأثیر و تأثر میان آنها برقرار می‌کند و به این دلیل است که مسئله دوستی در آیات و روایات مورد توجه بود و دوستی ناروا و ناصحیح به قدری مخرب بود که در خطبه پیشین آیه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا را اشاره کردیم. یکی از حسرت‌ها و پشیمانی‌های قیامت پشیمانی از دوستگیری‌ها و دوستیابی‌های ناصحیحی است که زندگی را به سمت خطا و گناه سوق می‌دهد. نکته دیگری که بر همین اساس مورد توجه قرار گرفته است در باب دوستی آن است که دوستی شاخص و سنجه است که با آن می شود آدمها را ارزیابی کرد. اگر شما بخواهید کسی را ارزیابی بکنید، درباره او داوری داشته باشید، یکی از راه ها این است که ببینید با چه کسانی دوست است، با چه افرادی طرح دوستی ریخته است. این دوستی او با دیگران شاخص ارزیابی اوست و لذا دوستان ما و شما آینه شخصیت شناسی ما و شما هستند. ببین این با چه آدمهایی رفیق، دوست صمیمی است. او در آینه اونها جلوه می کند، در آینه دوستان می شود به ابعادی از شخصیت فرد پی برد. تو اول بگو با کیان زیستی، پسانگه بگویم تو که تو کیستی. اول ببین با کی زیست میکنه، رفاقت داره، دوستی داره. در این تعبیر زیبای سعدی آمده، اول بگو با کیا مینشینید، طرح دوستی ریختید، معاشرت و صمیمیت داری. من با این رشته های رفاقت تو با دیگران میگویم تو کیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. و این دوستی آینه ایست که با اون میشود اشخاص را ارزیابی کرد. و در نکته دیگر باید به این توجه کرد که دوستی ها مبانی و پایه های مختلف دارد. گاهی پایه دوستی ضد ارزش شیطان، شهوت، خواسته های مادی و ضد ارزشی است. این دوستی منفی است. یک دوستی خونسا و عادی داریم که آدم ها تو یک فضای معمولی افرادی با هم رفیقند. بر اساس گناه دوستی و گروه شکل نگرفته. اما از اون طرف هم در مسیر یک ارزش بزرگ الهی نیست. این دو یک دوستی هایی هم هست که نه بر پایه ارزش های انسانی الهی و امور اخلاقی علمی و معرفتی شکل گرفته. این طیف دوستی هاست. دوستی های منفی و ضد ارزش، گروه های دوستی شکل میگیره برای گناه، برای معصیت. حلقه دوستی برای غیبت است، برای تهمت است، برای فساد، برای گناه. این حلقه های دوستی جایگاه و جولانگاه شیطانه. این حلقه های شیطانی دوستی جای گناه و فساد و مایه تباهی روح و شخصیت انسان ها میشه. و البته یک حلقه های دوستی که نه مدحی در آن است نه ذمی، حالت مباح و آزاد و همینطور دارد که دوستی های خنثای بیخاصیت. و نوع سوم دوستی های متعالی و محرک انسان به سمت ارزش های متعالی است. این سه نوع دوستی است که بر اساس اون پایه ها و انگیزه ها شکل میگیره: یک، دوستی های منفی و شیطانی، دو، دوستی های عادی و خنسا، و سه، دوستی های متعالی و سازنده انسان. انسان نسبت به اون دوستی اول منفی شیطانی و شهوانی و غیر الهی فوق العاده باید پرهیز کند. وقتی که میگیم اتقوا الله، در اون آیه شریفه آمد اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا داشته باشید و با راستگویان و راستکرداران سر و کار داشته باشید. این معیت در اینجا طیفی داره که در آیه مورد عنایت هست. یکی از معیت هایی که در این آیه آمده همین معیت دوستی است، رفاقت، دوستی، صمیمیتی که بین افراد پیدا میشه. آیه میفرماد اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یکی از زاویه های مهم تقوای الهی آن است که انسان از حلقه های رفاقت های شیطانی و اهریمنی خود را رها کند، بکوشد که در دام رابطه های صمیمی با افراد تباهکار و فاسد قرار نگیرد، در نقطه مقابل تلاش کند که و کونوا مع الصادقین، تلاش کنه بیاد تو حلقه خوبان، نیکان. این حلقه های نورانی رفاقت آسمانی و ملکوتی آدم ها را اوج می بخشد. بچه ای که رفت تو یک حلقه افرادی که درس خوانند، درس خوان می شوند. رفت تو حلقه بچه هایی که اهل ادب و اخلاقند، اخلاق خوب پیدا می کند. از مهمترین پیام های تقوای الهی دور بودن و تلاش برای خیشتنداری از افتادن در دام رفیقان ناباب است، و در نقطه بعد تلاش بر اینکه در حلقه رفیقان معادی و معمولی هم قرار نگیرد، بره به سمت حلقه های دوستی خوبان و نیکان و وارستگان و شایستگان. این مهندسی میخواد. عرض کردیم که هم ما وظیفه خودمان است که مراقبت و پایش کنیم نسبت به رفاقت‌های ناروا و ناصحیح و زیانبار، و تلاش کنیم برویم به سمت حلقه‌های دوستی سازنده، و هم این که وظیفه اولیا، مربیان، معلمان، خانواده آن است که در اوائل نوجوانی این رفاقت‌ها را پایش کنند، مواظبت کنند، با روش درست فرزندانشون را به سمت حلقه های دوستی خوب سوق دهند. چرا؟ برای اینکه در دوره نوجوانی اوج دوستیابی است، دوستخواهی است، اوج شکوفایی این حس صمیمیت با دیگران است. این در اون دوره نیاز به مراقبت و مواظبت داره. باید هوشمندانه آن کسانی که وظیفه تربیت دارند، پدر، مادر، بزرگترها و اولیا، معلمان و مربیان، تلاش کنند حلقه های دوستی ایمانی، اخلاقی، معنوی، سالم و درست شکل گیره. هم اون حس دوستخواهی و صمیمیت و اجتماعی شدن باید شکوفا شود، و هم این که این حس در مسیر درست و شاهراه هدایت و رشد و تعالی علمی، فرهنگی، معنوی و اخلاقی به کار گرفته شود. این کار حساسی است. هم ما برای خودمان این وظیفه توجه به این حس دوستی و کنترل و هدایت آن داریم، هم نسبت به دیگرانی که در برابر آنها مسئولیت داریم. خب این سه نوع دوستی است: دوستی شیطانی و اهریمنی و شهوانی، دوستی عادی و متعارف، و سه دوستی آسمانی و متعالی. باید این رو پایش کرد، از اولی پرهیز کرد. دومی حال عادی است، آدم‌های قوی نمیرن تو این حلقه های دوستی که فقط برای تفریح و خوشگذرانی های عادی است. تلاش کرد، رفت به سمت رفاقت، دوستی، صمیمیت، ارتباط خوب با نیکان و صالحان، و از طرفی این وظیفه در قبال کودک و نوجوان برای خانواده و مربیان و اولیا بسیار اهمیت دارد. این سه دوستی در قرآن می‌فرماید الاخلاء، در سوره زخرف، این قانون در قرآن، الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. میگه روز قیامت که شد، دوستی های شیطانی، دوستی های ناسواب، حلقه های و گروه های دوستی که در مسیر گناه و فساد تلاش میکنند، اینا روز قیامت دشمنان یکدیگر خواهند شد. این دوستی که در این عالم بر پایه نگاه های شیطانی و غیر الهی بود، به خاطر هواهای نفس و شهوات نفسانی در فضای عادی و مجازی شکل گرفت، این روابط دوستی امروز یک شیرینی مادی و گذرا دارد. اما این روابط وقتی که رفت اون سمت عالم، تبدیل به دشمنی ها و دشمنی های شدید می شود. چرا؟ برای اینکه وقتی که رفتن اون سمت عالم، دیدن اینها همافزایی کردند، همکاری کردند، همدلی و همراهی کردند در گروه دوستانشان، اما برای فساد، برای گناه، برای جهنم، اونجاست که به همدیگه نگاهشون نگاه بغض‌آلوده. برای اینکه میگه او را فاسد کرد، او اون دیگری را فاسد کرد. حلقه های فساد به هم پیوست و پایان آن عذاب الهی و جهنم بود. دوستان صمیمی شیطانی در این عالم وقتی که آمدند در عالم قیامت، این دوستی ها همه به ضد مبدل می شود. الا المتقین. اما دوستی های تقوایی، اون سومین نوع دوستی باقی خواهد ماند. اون نوع اول دوستی تبدیل به دشمنی در قیامت خواهد شد، و این نوع سوم دوستی باقی خواهد ماند، ماندگار خواهد ماند. به نحوی از آیات و روایات استفاده می شود، آدمهای با معرفت، انسانهای سطوح عالی، دوستان و ارباب معاشرتی که صالحان بودند در قیامت و در بهشت، اونجا هم این رابطه ها باقی میماند. این روابط هست که باید مواظبت کرد. این رشته های رابطه ما با دیگران است که ما را میسازد، ما را خراب میکند یا ما را اصلاح میکند. باید اون را مواظبت کرد. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. این داستان دوستی و این اقسام و طیف دوستی هاست که اشاره شد، و سلسله مباحث رفاقت و دوستی ان شاء الله ادامه خواهد داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وقائد غر المحجلين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره واجتناب نهيه همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای الهی در این ماه پرفیض و پر سعادت رجب دعوت می کنم و فرا می خوانم. ماه شریف رجب سرشار از فیوضات بیکران الهی است و برای صاحبان درک بالای معنوی لبریز از فتوحات معنوی و الهی است. از باب مسانخت ظرف و مظروف و زمان و تکالیف در ماه مبارک رجب تعالیم ویژه‌ای مقرر شده است و برخی از اون تعالیم و آموزه ها در کتاب‌های دعا و در مفاتیح و به ویژه در اعمال مشترکه این ماه انعکاس پیدا کرده است. این تعالیم بلندی که در این دعاهای کوتاه ماه رجب آمده است اساسی ترین نسخه های سعادت بشر هست. در همون اولین دعای کوتاه و فوق العاده جذاب می‌فرماید یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین، خدایی که ما در برابر او زانو زده ایم و ایستاده ایم، خدایی است که یملک حوائج السائلین، تمام خواسته ها و نیازها را در دست دارد. همه خواسته ها و نیازها در ید قدرت بیکران الهی قرار گرفته است. تمام نیازهایی که انسان و عالم و جهان به خداوند دارد در دست قدرت الهی است. اون قدرت فائقه بر عالم است که همه چیز در کف و زمام اوست. و یعلم ضمیر الصامتین، دانای به باطن لب فرو بستگان است. خدا عمق خواسته و نیاز را می داند. اگر گفته است به دعا برخیزید، نماز بخوانید، نجوا کنید، راز و نیاز کنید، برای اینکه این اظهار و ابراز یک قانون است در عالم و مایه جلب رحمت‌های خداست، وگرنه بدون گفته هم خداوند همه نیازها و پاسخ به همه نیازها را در دست دارد و همه چیز را تا اعماق وجود آدم‌ها مطلع است. حتی ناخودآگاه انسان‌ها را می‌داند. اون نیاز و تقاضای تکوینی، تقاضای در ناخودآگاه بشر را هم می‌داند. ما در برابر چنین قدرت فائقه و برتر و مسیطر بر عالم قرار داریم. یعلم و ضمیر الصامتین تأکید میکنه لکل مسئلت من که سمع حاضر و جواب عتید. همه خواسته ها را او پاسخ آماده دارد، جواب آماده برای اون وجود دارد. هرگز پرده ای میان انسان و قلب و اعماق وجود انسان و خداوند وجود ندارد. اگر جایی هم تقاضایی را پاسخ نداد، بر اساس قانون و مصلحت موجود است، وگرنه فیض خدا ریزان و فیض او دائمی و پیوسته است. او فیاض علی الاطلاق است، رحمت مطلق است. همه هستی و صفات ما از او الهام گرفته است و نشأت یافته است. این توحیدی است که در یا من یملک حوائج السائلین تجلی کرده. بریم اون دعای دیگه، خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک و ضاع الملمون الا بک و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. خدایا ما کجاییم و این دریچه های نور، این تحفه های جذاب الهی که اولیای الهی به ما ارمغان داشتند کجا؟ دست ما کوتاه است از اعماق اینها. تلاش کنیم به ظواهر اینها نزدیک شویم. خواب الوافدون علی غیره. اللهم یا ذا المنن السابقه والآلاء الواضعه. این دعا رو بخونید، غوغاس از تصویر توحید در این چند دعا. این اون توحید بسیار متعالی و برجسته اندیشه اسلامی و شیعی است. این توحید باید در عمق جان ما ریشه بدواند. ماه مبارک رجب و شعبان و رمضان سه مدرسه عشق و تعالی روحی و پرکشیدن به این آسمانهای فروزان و پرفروغ عالم غیب است. این را باید قد دانست. شاید این ماها ماهای آخر عمر ما باشد. اگر هم ماهای آخر عمر نباشد، این ماها تکرار ناپذیر است. این سرمایه ها از دست خواهد رفت، به ویژه آنان که در جوانی قرار دارند. این فرصت ها را باید دریابند و در این دریای بیکران معارف و اندیشه های متعالی الهی غوطه‌ور شوند. این راه رجب و شعبان و رمضان است. این اردوگاه بزرگ خودسازی است. این مدرسه انسانسازی است. این دعاها و ذکرها، این اعمال و تکالیفی که مقرر شده است برای مصالح ما هست. ما را به بالا دعوت می کند، ما را پالایش می دهد. چرا غافلیم از این همه جلوه های آسمانی و الهی؟ خدایا به ما توفیق فهم این حقایق و پرکشیدن در این آسمان های غیبی عنایت و کرامت بفرما. طبعا در ماه مبارک رجب و در آستانه ماهای شعبان و رمضان قرار داریم. از الان باید مسجدهای ما، خانه‌های ما، کلاس‌های درس ما یک برنامه‌های ویژه‌ای برای این ماهای در پیش رو، به ویژه برای نسل جوان و عزیز ما، طراحی کنند. خداوند را شاکریم که در سه روز ایام البیض یک آزمون بسیار خوبی رویاروی مردم عزیز ما قرار گرفت و از آن سربلند بیرون آمدند. آماری که ارائه شده است این است که 4909 نفر قریب 5000 نفر امسال در 42 مسجد اعتکاف کردند. اما نکته جالب این اعتکاف این است که 3000 نفر اینها 3000 نفر اینها دانش آموزان عزیز ما هستند. من تشکر می کنم از پدران و مادران بزرگوار، از معلمان و مربیان ارجمند، از آموزش و پرورش و از همه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی و مساجد که راه را برای اعتکاف و خلوت دو سه روزه با خدا به روی مردم، به ویژه به روی دختران و پسران دانش آموز و عزیز ما باز کردند. این خلوت دو سه روزه می تواند جرقه های بزرگی برای آینده شخصیت بچه های ما باشد. فرا گرفتن معارف الهی، انس با حقایق دین، چشیدن طعم این لذت های آسمانی بنیاد شخصیت بچه ها رو می ریزه. وظیفه داریم در برابر اون. مسجدهای ما بیدار شدن، تلاش کردن، فعالن، از همه باید تشکر کرد، اما کافی نیست. باید آموزش و پرورش، مدرسه، مسجد، اینها در کنار هم برای ساختن شخصیت‌های محکم از لحاظ معنوی و اخلاقی و اعتقادی تلاش کنند. این وظیفه ما و شماست. اولین وظیفه مسجد و روحانیت، خانه و مدرسه آن است که بنیاد اعتقادی و اخلاقی فرزندان امروز و نسل آینده را استوار و محکم بسازند. این وظیفه ای است که بر دوش همه ما قرار دارد. همینجا من منتقل شوم به محور دوم که مقوله خانواده، جمعیت و مسائل مربوط به آنهاست. برادران، خواهران، خانواده بنیاد جامعه است. اساس سعادت و کمال جامعه در خانواده رقم می‌خورد. دیروز دو جلسه، هم صبحگاه هم طرف شب، دوستان از قرارگاه جمعیت که جناب آقای فرماندار برگزار کرده بودند، هم اون بخش صیانتی که مربوط به دادگستری است، دوستان دو جلسه مفصل برگزار شد، آمار و ارقام ها ارائه شد. ما هنوز از خانه های مستحکم برخورداریم. اخلاق و آداب و بنیادهای اخلاقی و معنوی خانواده استحکام دارد، اما بادهایی در حال وزیدن است که بنیانهای خانواده را سست کند. همه ما وظیفه داریم، همه ما باید تلاش بکنیم. ازدواج به هنگام برای جوانان عزیزمان، پرهیز و کاهش طلاق که بنیان خانواده ها را در هم می ریزد، و معالجه اختلافات خانوادگی، اختلاف درون خانواده که بنیاد تربیت نسل آینده را متزلزل می کند. اینا آسیب‌ها را باید معالجه کرد. باید ادب و آداب تسریع، آسانی و تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده را آموخت. باید جلوی آسیب‌های خانوادگی را گرفت. آسیب‌های جامعه آینه آسیب‌هایی است که در اشخاص و درون خانه‌ها پدید آمده است. خانه‌های خود را استوار و محکم بداریم. خانه های خود را مراقبت و مواظبت کنیم. همه تلاش کنیم این آسیب هایی که بنیان عزیز و محبوب خانواده را تهدید می کند معالجه و درمان کنیم. تلاش هایی که انجام می پذیرد از سوی مسئولان و دستگاه ها ارزشمند و جای تقدیر و تشکر دارد، اما اصل موضوع دست مردم عزیز ماست. دست مسجد و مراکز فرهنگی است. باید خانواده را جزء نخستین اولویت‌های خود قرار دهیم و اون را از همه آسیب ها مسون بداریم. طبعا مساجد و مراکز و آموزش و پرورش و خانواده ها همه در این زمینه مسئولیت دارند و باید همه تلاش خود را انجام دهیم. من همینجا محور سوم را اشاره بکنم. مقوله اشتغال، کارآفرینی، صنعت و فعالیت باید مهم شمرده شود. ما هم باید آسیب‌های صنعت را مراقبت کنیم، مواظبت کنیم صنعت در مسیر درست قرار بگیرد، و هم باید فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ تلاش، فرهنگ اقتصاد مردم بنیاد، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد علمی، اقتصاد پاک، اقتصاد سالم را تقویت کنیم. جامعه اگر پایه‌های اقتصادی اون محکم باشد، آنگاه در مسائل دیگر هم میتوان اون را به خوبی‌ها فراخواند. این پایه‌های اقتصادی بسیار مهم است. بارها گفته شده است که ما خوشبختانه در استانمون، در شهر ما، مردم اهل کار و تلاش و کارآفرینی هستند. این فرهنگ باید بماند، رشد پیدا بکند و البته آسیب‌های اون هم معالجه شود. این وظیفه ای است که هم مسئولین دارند. همینجا عرض کنیم که دیروز دعوتی از جمعی از صنعتگران شده بود برای کمک به طرح‌های بیمارستان و دستگاه MRI که مشکل پیدا کرده، که امیدواریم اون دوستان به عهدهاشون عمل بکنن و کمک بکنن به درمان شهر. و اونجا خب مشکلات مختلفی اصحاب صنعت ما داشتن که همینجا هم باید تشکر کرد از مسئولین محترم در شهرستان و استان و کشور به خاطر تلاششون، هم باید گفت که مشکلات متعددی در مقوله گاز، برق، آب و مسائل تسهیلات بانکی و اداری جلوی روی پای کارآفرینان، صنعتگران وجود دارد که باید انشاءالله به اون توجه کنند و اونها را رفع کنند. وظیفه صنعتگران و متمکنین هم در قبال مردم وظیفه سنگینی است. خدا وقتی که به کسی مکنتی میدهد، اگر او هم خود را خادم مردم بداند، حتما خدا لطفش را به او مضاعف خواهد کرد. و اما محور اخیر شرایط منطقه است. ما در سالی که قرار داریم که سال عام الحزن بود به یک معنا، چهره‌های بزرگ مقاومت به شهادت رسیدند، قریب 50,000 نفر را نسل کشی کردند، بدترین سلاح‌ها به کار گرفتند، بالاترین قساوت‌ها را به کار بردند برای اینکه جبهه مقاومت را از پا در بیارند. این میدان خطیر و حساسی بود که امت اسلام در آن قرار گرفت، محور مقاومت در آن قرار گرفت. قبلنم بارها عرض شده بود این فراز و فرودها در مسیر یک حرکت بزرگ انقلابی طبعا وجود دارد. ما نباید حقایق را بپوشانیم، اما باید بدانیم. باید بدانیم هم آتش بس لبنان، هم آتش بس غزه فتح مهمی برای محور مقاومت بود و به فضل الهی پس از گذر از این سختی ها محور مقاومت خود را بازسازی خواهد کرد. محور مقاومت خواهد ماند، ابرها و غبارها کنار خواهد رفت و خورشید حقیقت و مقاومت طلوع خواهد کرد. این رعد و برقها، عربده کشیها، انسان کشیها، نسل کشیها کنار خواهد رفت و خون مظلومان غزه و زاهیه و مظلومان مقاومت به جوش خواهد آمد و پشت ظالمان را به زمین خواهد زد. مطمئن باشند که در پس این ظاهر مستی عربده کشان و ظالمان و جباران صهیونیست و امریکا در پس این صحنه‌های قوی‌تر و پیروزی‌های بزرگتری خواهد بود به فضل الهی. اینها تصویر کرده بودند از یک سال و چند ماه قبل که وارد یک طراحی سنگین و خونین و پر از قساوت شوند و کمر مقاومت را بشکنند. همه ابزارهاشون، نه اسرائیل، امریکا، قدرت‌های بزرگ امریکایی و اروپایی پای کار آوردند تا بنیان مقاومت را و تومار مقاومت را در هم پیچند. طراحی اونها این بود دیگه. بعضیش هم را رسما اعلام کردن مقاومت تمام، حماس تمام، حزب الله تمام، همه چیز به میل ماست و به هیچ نحو 5 ماه قبل، 6 ماه قبل حاضر کوتاه آمدن در هیچ چیز نبودن. اما درسته که ضربه زدن، ضربه ها سنگین بود، بزرگان ما را شهید کردند، مردم عزیز و مظلوم را نسل کشی کردند. اینا همه دلها را خون میکنه. اما امروز اسرائیل از قبل از طوفان الاقصا ضعیفتر است، فروپاشی امنیتی و اقتصادی دارد، وجهه بین المللی آن در معرض آسیب حتی در کشورهای غربی قرار گرفته است و حماس باقی مانده است. آمریکا و اروپا و اروپایی ها و مزدوران منطقه‌ای آنها در برابر این آدمکشی رسوا شدند. مقاومت ماند. حزب الله سرفراز ما استوار به حیات خود ادامه خواهد داد. حماس تاب‌آوری خود را افزایش داد و خواهد ماندگار خواهد بود. عراق و یمن خواهند ماند. در سوریه هم حتما مقاومت شکل جدیدی پیدا خواهد کرد. بدانند دشمنان اسلام، اونها که ویرانی امت اسلام و عالم اسلام را دنبال میکنند، بدانند پیروز نخواهند شد. همونطور که قبلا عرض کردم، هوا و هوس و هدف و غرض غرب و مستکبران غربی این است که در عالم شرق و اسلام یا آدمها و کشورها مزدور باشند بی عزت و شخصیت، یا اینکه سرکوب شوند و غیر از این دو راه برای عالم اسلام نمیخواند. اما به فضل الهی همه این سختی ها تحمل خواهد شد. تاب‌آوری امت اسلام و محور مقاومت افزایش پیدا خواهد کرد و جوانهای جدید و رویشهای جدید پایه‌های ظلم و ستم را در هم خواهد کوبید. اینا میگفتن که حزب الله صفر، حماس صفر، انصار الله صفر، حشد شعبی صفر، سوریه صفر. امروز امضاشون در کنار همانهایی که مرگ آنها را و نابودی آنها را آرزو میکردن قرار دادن و این مسیر به فضل خدا ادامه خواهد داشت. من همینجا تقاضا دارم از مردم عزیزمان، جوانان غیور و برومندمان که از همکنون برای دهه فجر آبرومند و با شکوه برنامه ریزی کنند، از الان برای یک راه پیمایی پر شکوه و پر نفوذ و پر اقتدار طراحی و برنامه ریزی کنند. همه دوستانی که در این زمینه وظیفه دارند از فردا طراحی های خود را برای یک راهپیمایی دشمن شکن، آبرو آفرین و پیشبرنده اهداف اسلام و کشور و میهن و انقلاب شروع کنند و بدانیم که مقابله با دشمنان به اقتدار و استحکام فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و حضور اجتماعی داره. با مذاکره و گفتگو و اینها اون کار اصلی هیچ وقت انجام نمیشه. هر کس هم به این چیزها دل ببندد خطا میکند. اونی که دشمنها میفهمن اقتدار، آمادگی، قدرت درونی ملت و انسجام در برابر دشمنانه. این ضرورتی است که باید به ویژه در برای مناسبت‌های پیش رو دهه فجر، راهپیمایی 22 بهمن برنامه ریزی کرد و طراحی قوی داشت. اصلش هم خود شما مردم و جوانان عزیز و شریف هستید. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظام العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور و مزین بفرما. در گذشتگان ما، شهدای ما، تازه در گذشتگان از این جمع و همه شهدای عالی قدر و مقاومت و شهید و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا شهدای این دیار، شهدای رکن‌آباد عزیز و سرفراز ما که اون تقریض حضرت آقا رونمایی خواهد شد، شهید عزیز نوجوان ما ذوالفقاری را و همه شهدای این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. گناهان ما را ببخش و بیامرز. مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. اموات ما را ببخش و بیامرز. باران رحمتت را شاکریم. باز هم خدایا بر ما باران رحمت و عنایات خودت افاضه و عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. ما را در این ماهای شریف به انجام اعمال و عبادات و تقرب به سوی خودت موفق بدار. سلام ما را به محضر مولای من حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی و او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بهرمن شدیم از بیانات گوهربار امام جمعه دانشمند دیارمان حضرت آیت الله اعرافی دامت برکاته. آماده می شویم جهت اقامه نماز جمعه. حی علی الصلاه.